أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى التوحيد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسأله 26 از مسائل خمس. مرحوم سید رضوان الله علیه می فرماین اذا فرز معدنون مثل العقیق او الیاقوت او نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج الا بالغوث فلا اشکال فی تعلق الخمس بهی لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن او الغوث وجهان والازهر الثانی. مرحوم سید در این فرع می فرماین اگر معدنی مثل معدن یاقوت یا عقیق یا امثال این دو در زیر آب یعنی کف دریا نه ها بعد از کف دریا اونجا باز حفر بکنن اون زیر جوری که خارج نمی شود الا بالغوث یعنی باید غوث هم باشد بعد برن اونجا یه قدی حفر کنن تا این به هر حال یاقوت یا به هر حال عقیق را در بیارن. در اصل تعلق خمس بحث نیست. میفرمایند لا اشکال فی تعلق الخمس به الا این که بحث در اینه که آیا نصاب معدن را باید رعایت کنیم که 20 دینار است یا نصاب غوث را در نظر بگیریم که 1 دینار است. خب این تفاوت هست. ایشان میفرمایند دو وجه هست و از هر الوجهین دومی است یعنی نصاب غوث را در نظر بگیرین به 1 دینار که رسید خمس دارد اگر ما در غوث قائل به نصاب باشیم اگر نباشیم که مختار بود اونجا دیگه لازم نیست که حتی به 1 دینار هم برسد هر چقدر خارج کرد باید خمس بدهد. این حاصل فرمایش مرحوم سید. باید دید که معدنی که در تحت ما قرار دارد کف دریا این معدن آیا عنوان غوث بر او صدق می کند یا عنوان معدن بر او صادق است یا هر دو عنوان صادق است؟ سه احتمال است بلکه سه تا قول هم هست. بعضی قائلن که این عنوان غوث برای صدق می کند خب احکام غوث را دارد. بعضی ها قائلن به این که عنوان معدن را دارد حکم معدن را پیدا می کند. بعضی قائلن به این که هر دو هست و لذا باید رعایت هر دو را کرد. سید فرمودن والازهر الثانی ولیکن می شود ما بگیم برعکس ازهر قول اول هست یعنی این محکوم به حکم معدن هست نه غوث. چرا؟ برای خاطر اینکه در روایاتی که کلمه معدن ذکر شده است حالا هم از اون روایت معتبره یا اون روایت حتی غیر معتبره عنوان غوث در مقابل معدن قرار گرفته. عنوان غوث در مقابل معدن هست. خب یکیش صحیحه این صحیحه است. سید ابن ابی عمر از حضرت صادق سلام الله علیه اینا رو قبلا خواندیم که قال الغوث الخمس على خمسه اشیاء الکنوز والمعادن والغوث والغنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامسه پنجمی فراموش کرده بود دیگه ولی ما اونها محل استشهاد اینه غوث و معدن رو در مقابل هم قرار داده. حالا ظاهر از کلمه معدن ظاهرش این است که چیزی که توقف ندارد اخراج او بر غوث از این جهت که در مقابل غوث است پس معدن عبارت است از چیزی که تکون او در بر باشد نه در بحر در مقابل غوث که اخراج ما یتکون فی البحر است، ولو از معدنیات، ولو از جواهراتی که باید حفر بشود تا استخراج کرد. معیدش اون روایت غیر معتبره به لحاظ اشکال سندی که محمد ابن علی در اون روایت مجهول بود، چند روز قبلم خواندیم این روایت رو به عنوان معید ذکر می‌کنیم. وجه معید بودنم همینه که چون اعتبار ندارد. در این روایت چی دارد؟ از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه قال سألتو اما یخرج من البحره من اللؤلؤه والیاقوت و زبرجد و عن معادن ذهب و الفضه هل فیها زکاتون؟ فقال علیه السلام اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. خب جهت این که ما معید عرض کردیم واضح هست، اما این چجوری معید ما نهنفیست که عنوان قوس برای صدق نکند، عنوان معدن صدق بکند؟ جهتش این است که در این روایت ما یخرج من البحر را آوردن در مقابل معدن قرار دادن. ما یخرج من البحر اعم از اینه که اونی که ته دریا باشد، یعنی سطح زمین کف دریا، یا نیاز به حفر باشد که اون کف دریا را هم باید حفاری کنن تا اون رو بیرون بیارن. هر دو رو به عنوان ما یخرج من البحر اطلاق می شود. خب پس بنابراین اگر عنوان قوس در مقابل معدن است، معدن بر این صدق نمی کنه. با اینکه از سنخ لولو یا یاقوت یا زبرجد که اینا از سنخ معادن هستند، پس بنابراین وجوب خمس در اینها به این است که قیمت اونها اگر نصاب قائل بشیم به یک دینار برسد. اگه به یک دینار برسد کافی است که نصاب قوس بود. پس بنابراین این سنخ از معدنیات که در کف دریا هستن محکوم به قوسن، نه محکوم به عنوان معدن که شما اون بحث 20 دینار و اینها را مطرح داشته باشین. برخلاف مرحوم سید که از هر فرمودن این است که این جزء معادن باشد نه جزء قوس. حالا اگر بگیم ترجیحی تازه نباشه، میایم روی ضوابط اصولی. عبارت سید این بود که ول ازهر و از ثانی. بله قوس. بله 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 قوس. بله همین جهتش اینه. نه 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 عرض بله بله جزء معدن می شود. بله حالا استدلالی که کردیم برای مرحوم سید بود، برای مرحوم سید. حالا اگر ما بگیم آقا این روایات بر اساس غالب آمدن ذکر کردن، اولا در اون روایتی که عنوان قوس را در مقابل لؤلؤ مر به اصطلاح یاقوت و عقیق قرار داده، اینا بحث نیست که عقیق و یاقوت از کجا در بیارن. اگه بحث حفر است، یک وقت حفر روی زمین است، یک وقت کف دریا، اونجا باید حفر کنه. قوس چیزی است که نیاز به حفاری نداره. اون چیزی که نیاز به حفر دارد اعم از این که در روی در بر باشد یا در بحر باشد، اینا هر دو داخل در معدن می شود. و لذا تعبیر می کنیم معدنیاتی که از کف دریا هست، نمیگیم قوس به ما. پس معلوم شد که این با قوس تفاوت داره. دقت کردیم معدنیاتی که از کف دریا هست، مثل این که بعض جاها دریاها خشک میشه، بعد از خشک شدن وقتی که حفر میکنن میبینی معادنی پیدا میشود. دقت دارین؟ پس برابر. یا مثلا الان نفت، نفت از چیزایی است که کف دریا نیست، ولی باید حفر کنن. تازه از کف دریا گاهی از خود بیش از 1000 متر مثلا باید حفر بشه تا به نفت برسد. خب اینا رو الان جزء چی حساب، جزء قوس حساب میکنید؟ اگه ما باشیم و عبارت مرحوم سید باید از قوس حساب کرد، و حال اینکه اینا جزء قوس محسوب نمیشه. میگن معدن نفت، نمیان بگن که به هر حال طرف با قواسی رفت نفت استخراج کرد. این توی دریا معلق نیست، یا کف دریا هم در سطح کف دریا نیست، باید حفاری بشه. با چی؟ با نه به هر حال گاهی از اوقات بحث کسی نگذاشته، اینا خود تکون عرض بر اساس وضعی که پیدا میکنه، نه گند عقیق اینا کسی نبرده اونجا عقیق بکاره که یا مثلا دفن کنه که عقیق مثل همین کوهایی که الان عقیق، اینا بر اساس حالا مرور زمان که ابخره به تعبیر مرحوم حاجی رضوانی در باب معدن میگه اینا هست، کسب انکسارات و فعل انفعالات به هر حال طبیعی در تحت عرض واقع میشه، این معدنیات پیدا میشه، حالا یا عقیق پیدا میشه یا فیروزه پیدا میشه یا چیزای دیگه. این نیست که کسی حفر که مثلا اونجا جا گذاره مثلا چه باشه، اون که میشه جزء گنج فرقم نمیکنه، حالا یک کف دریام ببرد دفن بکنه و شخص به گنجی بر بخوره حکم کنز رو داره. مخفیگاهش کف دریا بوده یا کف یک رودخانه بوده مثلا. حالا اگر ما هیچ یک از اونچرا که ذکر کردیم در رابطه با اینکه عنوان قوس صدق میکند یا عنوان معدن بگیم، هیچی اینا رو نظر نکنیم، حسب قواعد باید چی بگیم، قواعد اصولی، اگر بگیم ترجیحی در میان نباشد و بنا رو بر این بگذاریم بگیم آقا اینجا از باب این که چون در دریا هست و اون حفر در کف دریا هم نیاز به قوس دارد، میگیم یسمی بالقوس، و از طرف این که این مانند سایر موارد و غالب موارد قوس که نیازی به حفر ندارد، فقط میره شخص از ته دریا در میارد، از درون دریا در میآورد شیء گرانبها، ولی اینجا چون حفر میخواد لذا این عنوان معدن را پیدا کند، پس هم عنوان قوس صادق است چون نیاز دارد به غواصی ولو اینکه بعد از او باید حفرم بکند، و هم عنوان معدن صدق میکند چون در سطح دریا نیست در اون کف دریا، بلکه باید حفر بکند و برود در ته اون زمینی که باز دریا بالای او واقع شده است. خب این بنابراین نیاز به حفر دارد، مثل این که حفر از روی زمین، چطور حفر معادن در روی زمین بدون حفر محقق نمی شود، اونجا هم حفر زمین لازمه، انما الفرق اینه که اینجا آب هم مانع هست، باید از آب رد بشه تا برسد به سطح زمین و حفر کند، در بر اینجوری نیست، همونجا ظاهر زمین را به هر حال حفاری میکنه، پس هم معدن صدق میکند هم عنوان قوس. حالا خب تفاوت اینا واضحه، در اصل وجوب و خمس که بحث نداریم، قوس هم باشد باید خمس بدهد، معدن هم باشد باید خمس بدهد، تفاوت در نصاب هست، اگه ما در هر در قوس هم قائل به نصاب باشیم یا حتی اگر قائل به نصاب هم نباشیم، تفاوت در اینه که اگر عنوان قوس صدق کرد و ما قائل به نصاب شدیم، نصابش یک دیناره، اما اگر معدن باشد نصابش 20 دیناره، اینجا فرق میکنه، لذا اگر اون چرا که استخراج میکند بعد از حفر زمین کف دریا 15 دینار بود ارزشش، بنابر این که جز قوس باشد باید خمس بدهد، بنابر این که جز معدن باشد خمس ندارد. دقت کردین چقدر تفاوت میکنه؟ پس بنابر این تفاوت در این است که نصاب معتبر آیا نصاب معدن است یا نصاب قوس. خب دلیل قوس نسبت به اون چرا که از کف دریا حفر کردند و اخراج کردند از قبیل مقتضی ثبوت خمس است. دلیل قوس مقتضی است نسبت به ثبوت خمس برای اون چرا که اخراج کرده است از زمین کف دریا. دلیل معدن نسبت به اون چه که به مقدار دینار رسیده ولی به 20 دینار نرسیده، دلیل معدن نفی وجوب خمس نمی کند، دلیل معدن می گوید لا اقتضا هستیم نسبت به کمتر از 20 دینار، به عنوان معدن باید 20 دینار برسه، اگر به 20 دینار نرسید به عنوان معدن، اگر به عنوان معدن نبود ولی به 20 دینار نرسید این حرفی ندارد. پس دلیل معدن ادله داله بر خمس در معدن که به 20 دینار میگه باید برسد، به نسبت به اینجایی که کمتر از 20 دینار هست در این فرض نسبت به اون لا اقتضا هست، یعنی نه اثبات میکند خمس اون کمتر از 20 دینار را، نه نفی میکند. دلیل قوس اثبات میکند خمس دادن را، آیا بین دو دلیلی که احدهما لا اقتضا باشد و دیگری مقتضی باشد تنافی هست؟ هرگز تنافی نیست. پس چون تنافی نیست ما در اینجا میتونیم به هر دو عمل کنیم. در واقع دلیل معدن که ساکت است، اون که با ما هیچی تکلیفی برای ما نمی آورد، ما ایمو دلیل قوس. خب طبق دلیل قوس باید چیکار کنیم؟ خمس بپردازیم. لذا دلیل اول که لا اقتضاء است به عنوان معدنیت نفی وجوب خمس میکند، خمس معدن رو میگه ندارد، اما نه به این که بگد اصلا خمس ندارد، نفی اصل خمس رو نمیکند، خمس به عنوان معدن رو نفی میکند. دلیل دوم اثبات خمس رو میکند به عنوان غوث. بین این دوتا منافاتی نیست، پس باید بگیم در این چنین موردی به عنوان غوث خمس وجود دارد، با قطع نظر از روایاتی که در مقام هست، چون با توجه به روایات مطلب طور دیگری می شود. این حاصل اون چه که در مسئله 26 مرحوم سید بیان فرمودن. مسئله 27 اینه که الانبرو ازا اخرج بالغوث جرا علیه حکمه و این اخذ علا وجه الماء و ساحل ففی لحوق حکمه له وجهان و الاهوت اللحوق و اهوت من اخراج خمسه و ان لم یبلغ النصابه ایزن. مرحوم سید می فرماید اگر انبر، حالا در اینجا باید بگیم اولا انبر چیست بعد سراغ حکمو بریم. درباره انبر مرحوم سید، حالا فعلا همین عنوان انبر رو بدانید، می فرماید اگر خارج بشود با قوس حکم قوس دارد، اگر قائل به نصاب شدیم مثل مرحوم سید یک دینار نصابشه، اگر نصاب قائل نشدیم هر چقدر استخراج کند باید خمس او را بپردازد، و اگر اخذ علا وجه الماء او ساحل یا اخذ علا وجه الماء او ساحل، اگر این انبر از روی آب، نه اینکه غواصی بکند و آمده بالا روی آب، یا اینکه نه ساحل دریا با موج آمده بیرون، اینجا این انبرایی را که به این نحوه این آقا گرفته است باید خمس بده یا نه؟ میفهمد احتمال دارد بگیم چون غوث نیست خمس ندارد، یعنی خمس و غوث را ندارد، و احتمال دارد که بگیم نه خیر، این به هر حال هرچی است اون بودن از دریا خارج شده است، و چون میزان خروج از دریا هست لذا این آقا نیاز به غوث ندارد. یه وقت است که با آلات و ابزار بدون غوث استخراج میکند که گفتیم خمس و غوث را دارد، یه وقت اصلا آلات هم نیاز نده، خداوند تبارک و تعالی براش آورد روی آب و این آقا از روی آب گرفت، یا ساحل آورد از ساحل گرفت، بازم باید خمس را بپردازد، خمس و غوث را. احوت میفرمایند که ملحق میشود به غوث و باید خمس او را بپردازد، ولو این که حتی به نصابم نرسد، احتیاط اینه. خب این بیان مرحوم سید. در این که در به طور کلی در انها و اقسام تیب خمس وجود ندارد الا خصوص انبر شکی درش نیست. شما اگر اشیاء دیگر خوشبو که به هر حال از وجه ما یا از به هر حال ساحل یا از جای دیگری کسی به دست بیاره، از کوه ها جایی به هر حال چیزهای خوشبویی مثل به اصطلاح عود که اینها در کوه ها هست، اگه کسی بگیرد اینا رو بحث ارباح مکاسب جدا هست، با عنوان تیب ما چیزی نداریم که خمس درش باشد الا انبر. انبرم نه به عنوان تیب خمس درش هست، به عنوان این است که این انبر چیزی است که از دریا تکونش هست و از دریا استخراج می شود. حالا در ما اینجا چند جهت باید بحث بشه. یکی اینکه ماهیت انبر چیست. در جواهر صاحب جواهر موکول فرموده است به عرف، فرموده در تشخیص موضوع الفاظ مرجع عرف است، هر چیزی که عرف بهش میگد انبر همون انبره دیگه، که ما که در سایر موضوعات هم حاکم عرف است اگر انسان ندانست معنای شیء را. در قاموس اینجوری آمده است که انه راوس و دابت بحریه، حیوان بحری است که برها راوس و او این بوی خوش را برها دارد که استفاده بشود از او، اینم در قاموس آمده. یا گفته است منبع عین ما این فی البحر، محل جوشش آبی است از ته دریا. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده انه نباتون فی البحر، یه گیاهی دریایی. بعضی هم گفتن که این شیعی است که یقذف البحر، یک چیزی است که خود دریا میفرستش بیرون، حالا چجوری تکون پیدا میکند اینا نیست، ولی کن این میاد به مرور به هر حال از دریا بیرون، یا کف آب میاد یا بیرون آب. بعد فلا یاکلوا حیوان الا مات ولا ینقره طائر الا انفصل من قاره، میگه اگر پرنده ای از او چی کنه منقارش میافتد، اگر حیوانی هم بخوره از او میمیره. اینم گفتن انبر اینه. ولیکن اولا اینه که ما همون فرمایش صاحب جواهر، همون که در عرف میگن انبر، همون انبره دیگه، در مقابل عود و در مقابل به هر حال چیزهای دیگری که خوشبو هست. این جهت اولا از جهاتی که باید بحث بشه. جهت دوم درباره حکم انبر هست که این انبری که خمس دارد آیا به عنوان قوس خمس دارد یا اینکه نه به عنوان قوس نیست، به عنوان آخری است. تحقیق این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. چون ایام فاطمیه هست.